حدسه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر میرسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلجیم آغاز کرد. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. تفصیل خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ در افغانستان شده و این جنگ را محکوم کردند. در اجلاس امروزه امام کعبه صالح بن عبدالله بن حمید در سخنرانی خود جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و خواست که هر چه زودتر به این جنگ خاتمه گذاشته شود. کارشناس افغان نجیب ننگیال که در این کنفرانس اشتراک دارد میگوید که اجلاس بین المللی علمای جهان اسلام در مورد صلح امنیت در افغانستان 3 بخش دارد. بخش اول افتتاحیه آن خاتمه یافته و بخش دوم آن بخش بحثا می باشد که در آن در مورد حالات افغانستان، افراطیت، لزوم صلح و امنیت افغانستان صحبت می شود و در بخش سوم یک فیلم مستند از افغانستان نشان داده می شود که حالات این کشور را در 17 سال گذشته نشان می دهد که تمام علمای جهان اسلام یک تصویر واضح از این جنگ داشته باشند. در اجلاس امروز رئیس شورای علمای افغانستان قیام الدین کشاف هم سخنرانی کرد. این اجلاس فردا در مکه معظمه ادامه پیدا می کند. رئیس جمهوری افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخانسوری امروز صبح در تویتر خود نوشته بود که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به خبرنگاران در مورد اجلاس گفت:
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع افغانستان هست، دوم مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه‌های اقتصاد جرمی هست.
رهبران ناتو فردا و پس فردا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی به شمول افغانستان صحبت میکنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال‌آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت که این حمله حوالی ساعت 9 صبح در یک چهارراهی در ناحیه 6 شهر جلال‌آباد رخ داد. 8 تن از قربانیان افراد ملکی می باشند و در این حمله 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قول اردوی 205 عتل میگوید در نتیجه عملیات نظامی در زابل و اورزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. به گفته یحیی علوی، نیروهای افغان عملیات بر سرکوبی طالبان مسلح را در ولسوالی های مختلف اورزگان و زابل طی 24 ساعت گذشته راه اندازی کردند. به گفته وی در اثر ضربات هوایی و توپچی در اورزگان تعداد 9 تن شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان در ولسوالی ارغنداب و دایچوپان زابل در عملیات نظامیان افغان 12 شورشی کشته شدند و مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. یک تیم فوتبال اطفال با مربی آنها روز 23 جون در جریان دیدار از مغاره با باریدن باران‌های شدید در یک تونل کوهی که بیش از 4 کیلومتر طول دارد اسیر شدند. در 2 روز گذشته 8 تن از این اطفال نجات داده شدند و اکنون رئیس ماموریت نجات میگوید که 4 طفل و مربی آنها امروز همزمان از این مغاره بیرون آورده میشوند. این اطفال بین 11 تا 16 سال عمر دارند. در عملیات نجات آنها 1000 نفر از 10 کشور جهان اشتراک دارند. این حادثه تایلند را به یک محور خبری تبدیل کرده است. در یک تغییر در جمهوری آسیای میانه ترکمنستان، خادم‌های زندانیان در زندان بدنام این کشور توانستند با محبوسین خود دیدار کنند. در این مورد گروه حقوق بشر مموریال یا خاطره که مرکز آن در مسکو است خبر داد. در اعلامیه در 9 جولای مموریال از قول منابع موثق نوشته که میگویند به 30 عضو خانواده های محبوسینی که در ارتباط با عقاید اسلامی دستگیر و محکوم شدند اجازه داده شد که در زندان بدنام آوادانتپه دیدن کنند. به نوشته مموریال این عمل در اواخر ماه جون رخ داده است. اما به نوشته مموریال مشکلات مربوط به زندان آوادانتپه که یک گروه بزرگ زندانیان سیاسی در آن به سر میبرند حل نشده است. این زندان توسط رهبر سابق و دیکتاتور ترکمنستان سفر مراد نیازوف در سال 2002 در دشت‌های قراقم در 50 کیلومتری شمال غرب اشخاباد پایتخت این کشور ساخته شد و در آن فعالان سیاسی، شخصیت‌های اپوزیسیون و مظنونین فعالیت‌های افراطی اسلامی نگهداری می‌شوند. و یک سفینه بی‌سرنشین روسی امروز یک کارگوی 2.8 تن مواد خوراکی و مواد سوخت و اشیای دیگر را با سرعت بی سابقه و ریکوردی به استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین رساند. سفینه فضایی به نام پروگرس MS-9 ساعت 3:51 از تأسیسات فضانوردی روسیه در قزاقستان بایکنور پرواز کرده و فاصله تا مرکز فضایی بین المللی را در 4 ساعت طی نمود که این یک سرعت بی سابقه می باشد. قبلا کمترین وقتی که این پرواز در بر گرفته بود 6 ساعت بود و سفینه های با سرنشین عموما این فاصله را در 2 روز و کمترین آن در 36 ساعت طی کردند. مرکز کیهان‌نوردی روسیه روز کازماس می گوید استفاده از راکت های نو تقویوی سیوز سبب کوتاه شدن وقت پرواز شده است. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
برامو یاد خداوند مهربان. سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی و برنامه این هفته فکر نو خوش آمدین و من نصرت پارسا تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه خواهم بود. موضوع برنامه امروزی ما نقش جوانان در انتخابات، به خصوص جوانایی که خود را کاندیدا کردن به عنوان در اولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها. موضوع بحث ما همی است. شنونده های عزیز شما میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین، ما تماس های شما را جواب خواهیم داد. شماره های تماس است 0700-822-755 و 0799-20-3540. پیش از اینکه تماس های شما را ما جواب بتیم، دو مهمان در استودیو داریم، آقای الیاس شمس یکی از فعالین سیاسی و همچنان خانولی عادل فعال مدنی در خصوص در کابل بیشتر فعالیت های داشتن. ما از فیفا هم از طریق تلفن یک مهمان خواهیم داشت در جریان برنامه. صحبت ها را با آقای شمس آغاز میکنیم. اما دوره ثبت نام کاندیدا هم گذشت و لیست ابتدایی هم اعلان شد. با توجه به لیست که اعلان شده چقدر جوان ها به چشم میخورن و چقدر رضایت بخش است؟
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه و تمام شنونده های فریخته رادیو آزادی. در کل اگر بیایم روی قاعده های اصلی در انتخابات صحبت کنیم بهتر میشه تا این به مشخص روی لیست صحبت کنیم. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که اینجا بیشتر قماندان ماهوانه و زورگویی و قلدر و این چیزا در اولویت قرار داره تا ای که ما بیاییم از دانش و از کسایی که دانشگاه خواندن چیز فهم هستن و در مشخص در بخش حقوق و قانونگذاری چیزایی میفهمن اینا بین خود کاندید کنن. از یک منظر خیلی خوب است که اکثریت و یا میشه گفت که در حدود 50% جوان ها خوشبختانه در دور نامزد خود را نامزد کردن و یا نامزدان احتمالی هستن که تا هنوز لیست نهایی بیرون نشده به این خاطر نامزدان احتمالی هستن. اما بحثی است که اینا چقدر با برنامه حرکت کردن، چقدر اینا واقعا باز چون مردم آسیب پذیر است از این آیه در دوره های قبل و یا می پارلمان ضعیف و ناکارایی که همکنون ما داریم، این نتیجه انتخابات دور گذشته است که مردم میان بد و بدتر آمدن بد را انتخاب کردن. همو خوشبختانه دیگه دور ما من هست یک جوان دیدم ای است که ما گزینای خوب هم داریم. اگر بهتر و اعلی نداشته باشیم گزینای خوب و بد و بدتر است. حال توصیه ما به مردم و به آدمای چیز فهم و دانشگاهی است که بیایند با نامزدان از نزدیک بشینن گفتگو کنن، چند پرسش مطرح کنن که برادر من نمونه میتونم مشخص روی کابل کسایی که نامزدان احتمالی در کابل هستند. متاسفانه اکثریت اینا از ولایت مختلف هستند. در این بخش مردم کابل شاکی از این هستند که مثلا نمونه میتونم کس از بدخشان است، سهمیه خود در بدخشان هم میگیرن، بعد دوباره میان اینا از کابل هم 3-4 نماینده میداشته باشند. بعد در اینجا این مسئله اصالت نیست، این حقشان است که همواره یک جمع و سر و صدا بلند کردن مثل نهادهای مختلف که یک نمونه میشه نهاد خدمتگزاران کابل را داد که اینا صدا بلند میکنن که این حق کابلی ها هست مشخص. بعد اینجا مشکل چی است؟ چرا اینا صدا بلند کردن؟ مشکلی است که یک بدخشانی من نمونه میتونم با کمال احترام بر تمام هموطنان ما و تمام ولایات، یک بدخشانی اینجا بزرگترین دغدغه‌اش این است که یک جوان بدخشانی اینجا محصله است، فقط مشکل اون محصله رفع میکنه تا اینکه بیاید در سطح کابل فکر بکنه. من همیشه میگم با دوستا و نشستایی که ما میداشته باشیم در رسانه ها میگم که کابل تنها شهر کابل نیست، ما 14 ولسوالی داریم. این آقا این خانمه که از شهر کابل نامزده است، آیا واقعا این 14 ولسوالی را نامش را میدانه؟ از رفتنش را کنار میمونیم و یا اینکه پژوهش تحقیق انجام داده باشند بفهمند که مشکل کابل چی است؟ آیا ما کار کنیم که بیاییم این خدمت به تمام مردم کابل است یا تمام شهرنشین ها است؟ نه تنها یک کتله مشخصه یا چند هزار نفره که معکلی نشست که باید مشخص به اونو کار کنه. متاسفانه یک دید بسیار کوچک و تنگ را من حتی در سطح جوان ها شاهد هستم و یک تعداد زیاد از نامزدار از نزدیک گفتگو کردیم و با ایشان نشستیم صحبت کردیم. متاسفانه ما یک تعداد جوانایی هم داریم که ظاهرا آدمای نکتایی پوش و به قول خودشان آدمای مشهور و بعضیاش آدمای رسانه، اما متاسفانه در نقب پرده و یا مون دیدگاه طالبانی و استبدادی هنوز هم حاکم است و یا هنوز هم دیدم او است که ما بیاییم به شکل قماندان وارد مبارزات انتخاباتی شاییم و یا بیاییم به مردم گرد سرخانان جمع کنیم و مردم وعده کنیم که فردا نمیفهم رئیس میشی، فردا موین میشی و بعد پروژه میگیریم، در حالی که یک وکیل از نگاه قانونیش سه وظیفه مشخص داره که تصویب قانون است، نظارت از کار حکومت است و روابط سیستماتیک و منظم با معکلینش است و یا پل ارتباط میان مردم و حکومت است. فراتر از این هیچ چیزی در قانون نیامده و نخواهد آمد هیچگاه. اما در کشور جان سه متاسفانه نمیفهم بگویم یا خوشبختانه بگویم که به گونه قاعده شده ای که یک معکل خواست داره که برش یک بعضی کسا میگن که در خانهشون باید نان برسانی هر روز، بعضی کسا میگن باید زمین تحصیل مساعد شه و کسی میخواد که مسجد را آباد کنه، کسی میخواد فرش بگیره، کسی به جای افتابه میگیره. نمیفهم عزیز صرفایی است که در نسخه های انتخاباتی است که مکنون در بازار جریان داره و کسی آرد میته و کسی یک بجبرن میته. اما متاسفانه ما دیدگاه ما این است که ما را به جای نمیرسانه تا اینکه ما بیاییم برنامه محور و ما یک در جستجوی فرد باشیم که آدم صادق باشه، آدم متحد باشه، فرد آدم پاسخگو باشه، آجندای شخصی نداشته باشه و از نظر به شوق علاقه نیامده باشه، خود را نامزد این کرسی نکرده باشه و به معنای واقعیش یک تعریف از وکالت داشته باشه. معمولا در جامعه که ما امروز زندگی میکنیم متاسفانه یک تعریف واقعی از وکالت وجود نداره. معمولا به طور آمریکا و اروپا و یا زره گشتاندن و گارد گشتاندن و زدبندهای سیاسی خاتمه پیدا میکنه. ما در یک پژوهشی که داشتیم سه در انتخابات را ما پژوهش کردیم، بعد یک چیز برونداد دادیم، بعد چند تا وکلا را از نزدیک گفتگو کردیم از کاتگوری های مختلف، اونایش که خوب کار کردن، اونایش که کمتر کار کردن یا توان کار را نداشتن، اونایش که مافیا هستن، زورگوی هستن، قلدر هستن. من شخص خودم از نزدیک با اینا صحبت کردم، دریافتم در این میان مردم مفقود است. بعضی ها نماینده یک استاد است، بعضی کسی نماینده رهبر فلانی است، کسی نماینده فلانی است، در حالی که اینا نماینده مردم هستند برادر. متاسفانه اینا میان همون خط فکری که اونایش که دارن، البته که بسیار استثناء است کسایی که خط فکری دارن و به اساس یک اندیشه حرکت کردن که ما کمتر شاهد بودیم، اینا در کل اجندای شخصی دارن، کسی بزنس خود پیش میبره، کسی یک تلویزیون داره، کسی یک رادیو داره، کسی یک شرکت خصوصی داره، به می شکل مصروف کارهای شخصی خود هستن، گاه اروپا هستن یا کسایی که در گذشته ما نام نمیگیرم، ما رفتن به سفارت. این کجایش منطقه است؟ اینا می آمدن با مکلین خود می شدن که یک جمع کلان به بیش از 10,000 نفر اعتماد میکنه، ولی یک فرد که به 5 سال خودت نماینده ما در پارلمان هستی، بلنگوی صدای ماستی، هم صدای ماستی، فردا پاسخگو هستی، اما این جوان و یا این خانم میایه با حکومت وارد مذاکره میشه و با کدام منطق میری به سفارت؟ بعد از یک کتله کامل از خود حمایت کردن نمایندهاش کی است؟ با مشکلی کی رسیدگی کنه که خودت میایی به کشور دیگه زندگی میکنی، بعد فردا با کدام منطق میایی باز خودت دوباره نامزد میکنی؟ و یا ما از وکلای را داریم که یک دور مثلا نمونه میتونه مشخص در میدان ورده کاندید بودن. هی دور آمدن خود از حوزه کابل کاندید کردن. با کدام منطق؟ اگر شما کارتان مؤثر بود و خوب بود، بعد چرا خواستین تغییر حوزه بدین؟ و با کدام منطق؟ اصلا در منطق نمی گنجد که کس از میدان ورده کاندید باشه 13 سال. 13 سال بعد اونم که 3 سال غیر قانونی، هم از نگاه حقوقی مشکل داره، هم از نگاه قانونی که به هیچ سر نمی گنجد و هیچ منطق، هیچ استدلال وجود نداره برش. بعد دوباره میان خونه از یک حوزه دیگر خود کاندید میکنن. این نشان میده که اینا اصلا نمون استدلال را ندارن، نه اون سواد را دارن متاسفانه، و یا اکثریت وکلای فعلی و این پارلمان ضعیف ناکاراک هست. اینا اکثریت چون توانایی خانش اون خامی قانون را ندارن که از ریاست جمهوری به اینا مراجعه میکنن، بعد اینا نمیفهمن که در کجا منافع ملی زیر پا شده، در کجا ما در مسئله هویت، در مسئله مسائل مختلف ملی مثل انتخابات، مثل قوانین ثبت احوال.
شما به موضوع اشاره کردین که تعداد زیادی از کاندیداها از ولایت‌های دیگه آمدن، از کابل خود کاندیدا کردن. در اینجا به نظر شما مشکل در کجا است؟ چرا از خود باشنده های اصلی کابل یا شهروندان اصلی کابل کاندیدا کم دارن و بالاخره در انتخابات قبلی هم کسای چهره های کمتر بودن که با پارلمان رای یافتن؟
متاسفانه از گذشته حق یک جمع از کابلی ها گرفته شده، و یا بزور بگوییم یا ای که در ساعات مختلف کابلی نامدن، کابل به چهار قسمت تقسیم کردن که یک قسمت در مربوط یک استاد میشه، قسمت دیگه مربوط یک زورگوی دیگه میشه، یک قسمت مربوط یک شخص دیگر میشه. کجا زور حکومت متاسفانه نمیرسه، ما خو میبینیم شاید هستیم. یک نمونه خوبش فاریاب است، میبینیم سر صدا بر کجا رسیده. بر صورتش در موضوع کابل من میخوام میره بگویم که کابلی ها در گذشته هم کاندید بودن، این بار هم کاندید هستن. این قاعده در هیچ ولایت نیست. من صادقانه میگم که به یک کابلی در هیچ ولایت اجازه داده نمیشه که از اونجا خود کاندید کنه، هیچ فرصت نیست. این را میپذیریم که کابل میمونخانه تمام افغانستان است، از تمام افغانستان است، هیچ جای هیچ کس نخریده و شخصی از کس نیست. هم حق حقوقی که در قانون تعریف شده، در کل قانون مشکل داره، باید این مسئله قید میشد. یا ما در قانون انتخابات مثلا ما پیش بینی نزی بودیم که یک مجموعه از احزاب همچنان پیشنهاد کردن اینا که لیسانس قید شوه. متاسفانه نشد که یک جمع زیاد از بی سوادا و تاجران که پولای هوایی و یا پولای که از رای درستش نه، از رای رشوه و فساد کردن آمدن بعد سوار اینا، یک جمع زیاد است تاجرها کاندید است. و حکومت هم بگونی میخواد که تاجرها را حمایت کنه تا آنچه برنامه های بعدی را داره خیلی راحت میتونه با اینا کنار بیاد.
میخوایم آخرین گپ شما را بدانوی که شما میخواین بگوین که در قانون باید قید میشد، محدودیت وضع میشد برای ای که از ولایت های دیگه به کابل کاندید نکنن. اونم یک چیز
به نگاه من محدودیت نیست، این حق است. زمانی که ما میایم به هر ولایت سهمیه میدیم، بعد این به چی مناست؟ اگر این محدودیت است، بعد پس درست است، اونم محدودیت است که واسه شود.
اما در کابل بیشترین نفوذش از ولایت های دیگه هم است. خب
اینا نماینده های خود را دارند، میتونن برشان دادخواهی بکنن.
آقای عادل، میخوایم صحبت های شما را هم داشته باشم در پیوند به آنچه را که آقای شمس گفتن، و در ضمن بیشتر موضوع قلدری و زورمندان در شورای ملی مطرح میشه که اقتداد از وکلا در 8 ساله که در این دوره وکالت کردن متهم هستند به زورگویی و لتکوب حتی ترافیک پلیس یا به اتهامات دیگی علیهشان وجود داره. میخواستم صحبت های شما را داشته باشم که برای بیرون رفت از این مشکل مردم باید چگونه انتخاب بکنن از میان کاندیداهایی که در لیست نهایی بالاخره را پیدا میکنن.
من نصیب پرساس ایبتا ستا خبالگران پمیسکی ملما شمس ایبتا در آزادی رو لیتو رو درنو اوریدین کتا در افغانستان پا گوت گوت که سلام نورندی کما غوارم لدی جن خپل خبر پیل کوم سی ل 2001 کال د مخ په افغانستان کې موږ پارلمان نه درلود، د طالبانو نظامو کله چې په 2001 کال نو ورسته چې په افغانستان کې ولسواکي نظام رامنته شو، دغه نه سم د ورسته موږ یو پارلمان تختنان فل ادا په وخت کې په افغانستان کې یو داس حالت چې افغان چارواکو دا ولته نه درلودل چې د قوانینو سره سم پارلمان رامنځته کی، یا حالت برابر نه وو، یا دوی ولتیا نه درلودل. لپیل نه هغه کسان پارلمان ته لاړل چې هغو په تیر کې زور درلود، هغو په تیر کې رهبرانو د جهاد یا د داخلي جنگونو په جریان کې دوی رهبری ته رسیدلي وو، د یوې ډلې، د یو حزب، د یو قوم، یغو دغه فشار او دغه زور د مخې یا مشروع یا نه مشروع چې درلودې دوی پارلمان ته راغله لارې پیدا کړله. او لبه د مرغه باید ووایم چې د وخت ولسمشر هم په یو ډول سره دوی ته زمینه سازي وکړه چې پارلمان ته داسې کسان راسي چې لیاقت یې په نظر کې ننول کیږي او هغه استعداد په نظر کې ننول کیږي.
هدف شما رئیس جمهور پیشین است.
دقیقه یعنی د افغانستان د پارلمان د پتیر ولس کولو را دي خو خخته د زورواکو لخوانه کې خدل سوي دي. په پیل کې ډیر قدرت د زورواکو لخوانه دغه زورواکي کلیو طرفه یا جهادي مشران ورته یا متنفذین ورته وي. خو په دوی کې په عین وخت کې داسې کسان هم وو چې هغوی په هغه وخت کې په جرمونو باندې مرتکب وو، هغوی افغانان وژلي وو، هغوی دلته کابلیان وژلي وو، هغوی د افغانستان بیچاره ولس وژلي وو، او هغو سلګونو زرګونه میله وسلې په خپل کور کې درلودلې، هغو د بل قوم په وړاندې جنایت کړی و، هغو د بل قوم له صحنې نه لرې کړی و، او هغو په یو وخت کې دغه د افغانستان هغه له مینې ډکه فضا له منځه وړې وه، او افغانان له ډول ډول خطرونو مشکلات سره مخ کړي و. دا په مجموع کې هغه څه دي چې د افغانستان ټول خلک ورباندې پوهیږي چې بلې یو مشکل و. او ورستی تاوانونه د دې کار چې شو، یعنی کله چې موږ په 2000 لومړی پارلمان چې کله جوړید ځوانانو پکې هغه کې نقش نه لرلود، د دې تاوان نه چې دی ګوري د جګړې قرباني تر ډیر ځوانان دي. نن هم تاسو ګورئ چې د جنگ قرباني تر ډیر ځوانان دي. ځوانان ارزوګان لري، ځوانان نوې فکرونه لري، ځوانان نوې امیدونه لري. ځوانان نه غوړي چې د وسنۍ افغانستان لس کلن نور هم دوام وکړي. ځوانان غوړي تغیرات کوي. ځوانان غواړي داسې تغیرات وګوري چې د دین په چوکاټ کې وي، خو حداقل د وخت تقاضا وي. هغه قوانین چې ګوري تاسو پارلمان لخوا نسي جوړ سوي دي ډېر زیات مشکلات لري. په قوانینو کې ښکاره ظلم سوی دی. په قوانینو کې د 14 کلنې جنۍ د 15 کلنې جنۍ نکاح جایز ګڼل سوی دی. په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې ښکاره تبعیض شوی دی چې ښځې هم ځوانانې دي، هغوی د واده حق لري، هغوی د تحصیل حق لري. محاکم متاسفانه ځینې قوانین داسې وړاندې کړي دي، جوړ کړي دي، همدې پارلمان پاس کړي دي چې هغه واقعیا دردونکي دي، واقعیا د یو داسې ځوان لپاره چې هغه نوی فکر لري د هغه لپاره واقعیا دا دردونکي دي. اکثره کسان چې په پارلمان کې وو د دې په ځای چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام ولري، پیغام دې باور ولري، دوی تر ډیره دودیز فکر درلود. البته یو شمیر کسان دي تر څنګ چې په دې کې پارلمان کې ښه کسان هم وو. همدا وجه وه چې ډیری وخت پارلمان هغه قوانین رد کړي چې هغه مډرن وو، هغه د وخت تقاضا وه. دوی تر ډیره هغو قوانین ته رایه ورکړي چې هغه په هغه کې ځینې کارونه د قانون په توګه ومنل سول چې هغه باید نه وي منل سوي. دا چې عوامل چې دي، ولې لوڅو ولس کلونو دیموکراتیک نظام د ولسواک نظام لتیردونه ورسته، نن زه د یو ځوان په توګه چې په کابل کې ژوند کومه، امروز من منهس یک شهروند کې در کابل زندگی میکنم او وضعیت انتخاباتي را مبارزات انتخابي را از نزدیک مشاهده میکنم و میبینم با جوانانی کې کاندید شده به اونا صحبت میکنم، با جوانانی کې رای میته به کاندید به اونا صحبت میکنم، عملا برای ما امیدواری بسیار زیات شده. یعنی نسبت به گذشته هرچند توقعی که ما داریم او برآورده نمیشه و نشده، ولی امیدواری ما است که امروز نسبت به پارلمان های گذشته تعداد زیادی از جوانان کاندید پارلمان شده و ما باورمند هستم تا زمانی که تعداد جوانان بیشتر نشوه، تا زمانی که اکسایی که جوانانی که فکر جدید داره، فکر نو داره و فکر داره که نتیجه از او پیشرفت میشه، ترقی میشه، آبادانی میشه، محبت میشه و برادری بین افغان ها میشه و از بین بردن تعصب میشه، تبعیض نژادی میشه و تبعیض جنسیتی میشه، ما متعقین هستم که یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان باید باشه. ولی چیزی که مهم است که کفایت نمیکنه، چیزی که مهم است که ما قناعت نمیکنیم، چیزی که مهم است این است که مردم افغانستان، جوانان افغانستان برای سالها قربانی شده، قربانی به نام های مختلف، به نام دین، به نام قوم، به نام سمت قربانی شده و برای سالها، برای دهها سال جوانا به نام های مختلف کوبیده شده و با مشکلات های زیادی روبرو شده، قربانی داده. امروز باید نوبت جوانان باشد، امروز باید جوانان بیاید و به کسایی که برای سالها در اینجا حکومت کردن و برای سالها جنگ اینجا دامن زده بودن و برای سالها ما را یک جوان دیگر توسط من میکشتن و ما را توسط دیگر میکشتن، ما باید بگیریم امی صلاحیت امروز باید جوانان به دست بگیره و باید به چیز کوچک باید قناعت نکنه و چیزی که اینا باید در ذهن داشته باشی است که این جوانا قربانی بسیار بزرگی را داده بر به یک مدت بسیار طولانی نه قربانی بدن و امروز باید صلاحیت با جوانان باشه. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا 10 سال بعد به قدرت برسن. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا باش 40 ساله 50 ساله شو بعد تو نوبتشان برسه. ما متعقین هستیم که انرژی که یک جوان داره، فکر که یک جوان داره، اگر از او استفاده شوه، او وارد میدان سیاست شوه، او وارد میدان خدمت شوه، ما متعقین هستیم که بدبختی هایی که امروز وجود داره، ترسی که امروز وجود داره، فردا به یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان تبدیل میشه.
آقای شمس، شما در جریان صحبت هایتون اشاره کردین به یک تعداد از جوانایی که خود را رفتن به عنوان کاندیدا ثبت کردن و در لیست ابتدایی هم راه پیدا کردن، گفتین اینی عملکردهای قماندان مآبانه میکنن. به نظر شما یا ای عملکردهاشون یا حرکاتاشون باعث جذب حمایت های مردم خود شد؟
من فکر میکنم که یک تعداد متاسفانه به می دیدگاه هستن که ما با این حرکات و با نشان دادن موترهای زرهی و یک تعداد زیاد از محافظین میتونیم جلب توجه کنیم در جامعه. ممکن چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه یک بخش زیادش بیسواد است، نمیتونن تحلیل و تجزیه کنن و خیلی کسا را که در رسانه ها مشاهده میکنن و فکر میکنن که اینا قهرمانان واقعی است. در یکی از رسانه ها چند قبل یک گزارش نشر شده بود که قهرمانای فیسبوکی قهرمانای واقعی نیستن، اونا به اساس پول اسپانسر میشه و بعد این لایک و کامنت مسائل چیزایی است که مسائل تکنیکی است و زیاد مسئله نیست و رای هم نیست. خیلی کسا به این فکر است که لایک و کامنت فیسبوک واقعا رای است. به این خاطر بحث ما این است که آیا واقعا در انتخابات 2014 ما شما تجربه کردیم آیا آقای غنی از نتیجه آرای مردم رئیس جمهور شد؟ یک سوال است، هر نامزد از خود بپرسه، بعد مردم از خود بپرسه که آیا واقعا نتیجه آرای مردم آیا واقعا سرنوشت ساز است؟
مشخصا درباره انتخابات پیشرو گپ می‌زنیم، چون از آدرس حکومت کسری اینجا نداریم که باید دفاع بکنن حداقل از خود.
چون بحث همی است آقای پارسا که در بازم کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میکنه، بازم همه چیز مهندسی شده به نظر میرسه، بازم تقلب گسترده خواهد اتفاق افتاد، اما تلاش ای باشه که تا جلوشو بگیریم، نظارت خوب شوه و مردم ای بار خود ما دست به کار شویم. قسمی که دوست ما همچنان گفتن که ما بیم همه چیز به دست خود بگیریم، این زمانی میشه که ما بیاییم دست به دست هم بتیم، یک وجوهات مشترک پیدا کنیم. حتی دید ما ای است که مجموعی از کاندیدا بیان بشینن مناظره کنن، صحبت کنن، ببینن وجوهات مشترک را پیدا کنن. درست است که هر کس رقابت میکنن، موضوعاتی است که کی چقدر رای میبره و بسار کنار میمونیم، بیاین در سطح کل بیاین یک صفحه به یک صف هم استاده شون، یک صدای واحد که بیاین شفافیت انتخابات را از حکومت باید تضمین بده که هیچ تقلب نمیشه، حد عقلی چون به 100% خدا ممکن است ما در انتخابات کشورهای جهان اول میبینیم مثل امریکا، مثل روسیه که تقلب میشه، یا حتی میتوان گفت که قاعده است تا جای و خصوصا در کشورهایی که مثل افغانستان است و اینجا کلانتالیزم است و یا مو استعمار میشه گفت. در همچون کشورها خب اصلا رای مردم معنا نمیده و یکی از مؤلفه های دموکراسی انتخابات است و یکی از میشه گفت از مؤلفه های انتخابات رای و آرای مردم است که به اساس از او باید بیاید. ما یک چیز دیگر پیشنهاد میکنیم و ای که پارلمان باید ساختاری شود، چیزی که بیشتر ما امروز پارلمان ناکارا داریم و نمیتونیم روی موضوعات ملی بیاییم یک نظر واحد داشته باشیم. این زمان ساختاری شود، احزاب بیاین وارد صحنه شوند، مثلا هو زمان میشه 10 حزب میای کرسی مشخص خود را داره، به استثناء بعضی کسا مستقل میای که همون رای آرای خود می داشته باشه و با برنامه می باشه. هو زمان تصمیم گیری ها در سطح ملی خیلی راحت میشه، هو زمان 10 نفر میشینن چون یک خط فکری دارن و بر اساس همون آرمان های خود مبارزه میکنن. اما آنچی فعلا پارلمان کنی ما داریم و بعدیش هم به می شکل است، چون جوانای مختلف ما بهش خوشبین هستیم، من خودم من حیث یک جوان، اما بازم در تصمیم گیری ها باز ما دچار مشکل میشیم، چون ما یک مجموعه یا یک گروپ نیستیم، همگی مستقل آمده و هر کی به دل خود یک چیزی میگه، یک نظر داره. بعد جمع کردن دو سر پنجاه نظر خیلی دشوار است که ما در طول 13 14 سال میبینیم که چی جریان داره. یک کس میخزه یک مسئله میگه، یک کس غرب میره، یک کس شرق میره، یک کس شمال میره. به این خاطر در موضوعات ملی مثل انتخابات، مثل مسائل هویتی، در مسائل قانونگذاری نمیتونیم به یک تصمیم واحد برسیم و یک نظر که ما بتونیم یک کشور از این وضعیت بیرون کنیم.
بسیار زیاد تشکر. به تماسای شنونده ها را میگیریم، بعد از او به سراغ آقای رشید رئیس اجرایی فیفا میریم. یک دو سه تماس را جواب میدیم. شماره تماس 0700-822-755 و 0799-20-3540 و موضوع برنامه موضوع انتخابات است. سلام علیکم.
بله آقای نصرت فرسا، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، سلام بر میهمان شما. واقعا موضوع انتخاب کردین خدا کنه که همه عمل بفشه.
سلامت باشین قاری پشتون، مهربانی کنین، میخوایم نظر شما را داشته باشیم، اگر کوتاه صحبت بکنین مهربانی.
نظری کوتاهی ما هم از خو اصلا خو انتخابات حق حقی هر کس است. یه هویت ما است، باید ما هویت باشیم. و پارلمان قبلی مردم از پارلمان های قبلی چندان خاطره ای خوشی نداره، ولی مردم به حساب فکر میکنه که ما شیر سوزنده، ولی ما صفوف میکنیم. مردم از پارلمان های قبلی خاطره ای خوشی نداره، یعنی در پارلمان های فسادی داری با وجودی که گم شد و گم نشد، سرقت گم نشد، تجاوز گم نشد، خشونت بر علیه زن گم نشد، عدالت تامین نشد، درباره قانون جلسه هایی که میشد بتر نخورد. در انتخابات قبلی جنگ های فیزیکی به وجود آمد، تقلب به وجود آمد. از نظر خود تیر میشیم، نه درباره انتخابات فعلی. پیام ما باید که جوانان فقرات ملت است. ما بار بار دروازه خود ما وگر که جوان نیستم ما، لیکن ما بار بار درباره جوانان تبصره کردیم. در ایساب قاتوری جال نیست، جوانان نیتانه، نسل جوان بری امروز بری جامعی امروزی مستر خدمت شده نیتانه. در وقتی جناب رسول الله علیه السلام جوانان را زیاد تشویق میکرد، زید بن ثابت تشویق میکرد، عثمان بن عفان تشویق میکرد، عبدالله بن مکتوم تشویق میکرد. اونا جوانان بودن، با وجود مکتوم اچشون نبینا بودن، ولیکن جوان بودن. علیه السلام تشویق میکردن، میگه شما خدمت بکنین، شما بری نسل آینده ای تا خدمت میکنین. پرسان ما از میمان شما موش که آیا نظر به انتخابات قبلی ملت به انتخابات فعلی برای آمدن برای انتخابات فعلی آگاهی مستحکم حاصل کرده باشه که مردم برای جوان آرائی نتا و به جوان کمک مکنه؟
بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب، ممنونتان. از مهمانای مر کدامتان اگر پاسخ میتین و قاری صاحب اختیار شما. عادل صاحب شما گپ میزنین؟
قاری صاحب پشتون مننه. پرته له شکه نه یوازې دا چې د انتخاباتو په برخه کې، بلکې په عمومي په ټولو ارسو کې، په ټولو برخو کې، په کلتوري برخه کې، په سیاسي برخه کې، او د انتخاباتو یا د ولسواکۍ او د حکومتداري په برخه کې، کله چې حالات نارمل وي، یعنی په دې معنی چې خلک آینده ته امیدواري، یو نظام د پایښت او ثبات هغه لپاره هیله ډېرې زیاتې وي، په دغه ډول نظامونو کې که څه هم کله کله چارواکي یا سیاستوال د خلکو سره دوکې کوي، هغه ژمنې چې ورسره کوي، هغه وعدې چې ورسره کوي، هغه نه پر ځای کوي، خو په خپله دغه سیاسي مبارزې، په خپله دغه منډې ترلې سیاسي، په خپله دغه د پارلمان انتخابات، په خپله دغه د خلکو په منځ کې د هغه چا خبرې، د هغه کاندید خبرې چې هغه د خلکو د منځ سړی وي، یا په خپله باندې د یو کاندید هلې ځلې د دې سبب کیږي ښاغلی قاري پښتون چې خلک انتخاباتو ته او رای ورکولو په اړه یې پوهاوی زیات سي، د دې انتخاباتو اهمیت ورته معلوم سي، او په دې منې پوه سي چې بلې یو کاندید سره له دې چې ډېرې پیسې لري، سره له دې چې د دوی په نظر او ډېر ستر شخصیت ښکاري، هماغه کاندید د دوی په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي دهقان په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي معلم په رایو باندې ټاکل کیږي، او د یو عادي لوبغاړي په رایو باندې ټاکل کیږي. یعنی دلته کله چې خلک په دې پوه سي چې او یو وکیل موږ ته د رایه لپاره حتی زاری کوي، موږ ته د رایه لپاره مهماني کوي، موږ ته د رایه لپاره راځي، کور ته راځي، کلي ته راځي، جومات ته راځي، عام وګړی په دې پوهیږي چې بلې په انتخاباتو کې ګډون مهم دی، باید ګډون وکړو. تاسو ولیدل چې په کله چې تیر ځل د رئیس جمهوري انتخابات دوم ځل ته لاړل، خلکو داسې فکر کوو چې خلک به ګډون په انتخاباتو کې ونه کړي. په لومړي دور کې 1 میلیون افغانانو ګډون کړی و په انتخابات کې، شاوخوا 1 میلیون. ما هغه وخت هم مخکې دی چې دوم ځل انتخابات ترسره سي، د یو رسنۍ سره مې ویلي وو چې مل دا ځل به 8 میلیونه شاوخوا خلک ګډون کوي. تاسو ولیدل چې سره له دې چې لومړي ځل انتخابات ګډوډ شول، دوم ځل چې کله افغانانو ګډون وکړ، د ګډون کوونکو شمیر شاوخوا 3 میلیون سبسو که څه هم په دې کې به پیسې لغه ډول رای هم وي چې هغه قانوني نه دي. زه هیله منم چې د خلکو ذهنونه تغییر کړي او لا هم تغییر کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس. پیشتر اشاره کوتاه هم داشتین، میخوایم صحبت شما رو داشته باشیم بعد شنونده رو بگیریم. مردم چگونه یا چطور از میان کاندیداهایی که به لیست نهایی را پیدا میکنن خوبترین هایش یا خوبتر هایش چگونه باید انتخاب بکنن؟ هر کاندید بالاخره ختمش و اهداف خود اعلان میکنن، چگونه تفکیک بکنن میان کسایی که واقعا اراده خدمتگذاری برای مردم دارن؟
من خیلی کوتاه میخوام در سوالی که برادر ما مطرح کردن من کوتاهی را بگویم که با کمیشونی که ما همکنون داریم بالاتر از این نمیشه توقع کرد. متاسفانه اینا در بخش آگاهی خیلی ضعیف حرکت کردن، با چند اسپات تلویزیونی دیده جانی بود که اینا میان معجزه میکنن و مردم افغانستان همگی میان پای صندوقای رای و یا میان ثبت نام میکنن. متاسفانه از آمار که ثبت نام شده، اگر ما کم دقت کنیم به پروسه، زمانی که روزای اول ما پروسه تعقیب میکردیم 10,000 5,000 نفر هر روز بیشتر ثبت نام نبود. همه زمانی که ثبت نام کنید آغاز شد، در طول 20 روز یک بار 4 میلیون اضافه میشه، یک بار 3 میلیون اضافه میشه. من یک مثال کوتاه میتونم که در 6 لک تذکره الکترونیکی رمیت ملی گرفتن از بند ترخم که وارد کابل میشد. یکی از نمونایش از بجوجاتش نمیدیم، یکی بوجی بوجی تذکره ها رفتن استیکر زده شد، یکی تذکره ها استیکر ها از 1500 اواخر الی 200 افغانی فروخته شد در آدرس های مشخصه که ای مثل آفتاب روشن و یا حتی وقت بکه به یک دوست ما از آفتاب هم روشن در بود.
اما اسناد موثق در این رابطه تا هنوز منتشر نشده که ادعای شما را ثابت بکنه که استیکر حتی با 200 افغانی به فروش رسید. یا
به نگاه ما ای نمیگم ای ادعا کردیم، ای بسیار واضح است. ای رئیس کمیسیون هم میفهمه، ای را
تنها در مورد میروای سیاسی در ننگرهار اسناد را ارائه کردن، اما در کل
یک چیزایی از آقای پارسا ثبت شده. مثلا ما در انتخابات ریاست جمهوری هم رئیس جمهور داریم، اما نه مشروعیت قانونی داره نه مشروعیت حقوقی. ما پارلمان هم داریم، مشروعیت حقوقی پارلمان در کجاش است؟ شما بگوین یه بین مشکل ریاست اجرایی چی میشه؟ کجا از این قانونی است؟ به این خاطر حرفی که من میگم این واقعیت های جامعه است که ما با مردم سر کار داریم، با واجب معکلین ما یا با مجموعه دوستایی که در نهادهای انتخابات مصروف کار و یا ماموریت خود هستند. و سوالی که شما کردین، گفتین که چطور بیان انتخاب کنند، در یه آشفته بزرگ خیلی دشوار است انتخاب کردن. همگی یال و صدا از بلند کرده من خدمت میکنم، مسائلات بلند میکنم، کس طفل بغل میکنه عکس میگیره، کس بلند میره بالا میره، زیاد ما تظاهر میکنیم. اما میخوایم که هر دوستی که میای نازمی دوستایی که پول کمک میکنن، بجز اونایی که تاجر هستن، بپرسن این پول از کجا کردین. آیا واقعا همین کاندیدا این جسارت داره بیای حساب بده که از روز اول از کجا آغاز کرده، با کدام میکانیزم، با کدام تشارت اینقدر پول پیدا کردن؟ نمونه های زیادش بر جوان ها هم است و قلدرا و زورگویا خب بحث جداست و مثل آفتاب روشن است. و همون دوستایی که چند روز پیش سر صدا بلند کرده بود، بگی جوان 5 ماه پیش یا 5 سال پیش خود چی کاره بودی؟ و یا پدرت کی هست؟ آیا میتونی گفته که پدرت کی هست؟ خیلی حتی این توان رو نداره خود معرفی کنن که از کجا هستن، پدرشان کی هست، پدرشان چی کار میکنه، برادرشان چی کار میکنه. چون مافیا هست، چون قلدار هست، چون زورگوی هست، چون قاتل هست که مثل آفتاب روشن هست. کافی است دوستای ما زمان میان انتخاب میکنن کمک جستجو کنن که کس به نام اکس چی ویژگی ها را داره. یک یادم پول از کجا کرد. خب بس تسهیلات اون طرف میمونه. ما زیاد از نگاه منطقیش تاکید هم نمیکنیم که اسناد باشه. ما گزینه یک ما میاره یک ما تعیین کردیم فهم کار داشته باشه. خیلی مهم است که اسناد داشته باشه، یک کس سخنران خوب باشه یا آدمی باشه که با مردم بیشتر سر کار داشته باشه، آدم اجتماعی باشه، از بین مردم یا از بطن مردم برخواسته باشه، در کنار از او یک خط فکری مشخص داشته باشه که این آدم چرا میخواد پارلمان بره، خیلی چرا میخواد پارلمان بره، میخوام سرتون رو بلند کنم، سرکتون رو قیر میکنم. جون یک وظیفه یک وکیل کار اجرایی نیست که تو میای سرقید میکنی و مردم به مسجد میای افتوا میخری، میای فرش میکنی. نه، میتونی بالای حکومت فشار بیاری در سطح کل. یا من جای بمبه جور میکنن، آب جور میکنن، چای آب. من جای صحبت میکردم در یکی از مراکز نظامی بود، یک دوست ما گفت من اینجا مسجد جور میکنم و بعد گفتن که ما اینجا سرک میسازیم. بعد یک پرسش ما هست که سرکای دیگه چطور میشه؟
مگر دیگران انسان نیستند، مگر دیگران حق ندارند که از سرای قیر استفاده کنند یا دسترسی به آب آشامیدین داشته باشند. به این خاطر مشکل اصلی در سطح کلانتر است. بحثم بازم نیازمند یک پژوهش دقیق است که اینا بیان مشکل یابی کنند در حوزه‌های مختلف، مثلا در مزار چه مشکل است، در هرات، در قندهار، به شکل در 34 ولایت. به شکل باز به اساس از یک برنامه بریزند، منگاه ما میتونن به یک جای دست.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را روی خط تلفن با خود داریم. آقای رشید سلام بر شما و میخوایم سوال اول را درباره مطرح بکنم که لیست ابتدایی که نشر شده در شورای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر جوان ها، یعنی نام هایشان یا چه تعداد جوان ها پر رنگ هستند در این لیست، هم در شورای ولسوالی هم به ولسی جرگه افغانستان میربانی؟
تشکر، سلام به شما و مهمان در بحث همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. دقیقا لست از یک تنوع خوبی برخوردار است، هم در قسمت افراد که از لحاظ توانمندیشان سرشان حساب میشه، هم به یک بگرند خوب کاری دارن، هم میتونه که بالاخره یک فضای خوب کاری در پارلمان ایجاد بکنن نظر به همون ریکارد خوبی که در جامعه دارن، و هم در بین جا ما افراد داریم که متاسفانه از یک پیشینه خوب برخوردار نیستن، در فساد یا در مسائل یا اونها دست داشتن یا زورمند هستن و یا ای که یک چهره خوب را در بین مردم ندارن. قسمت مسائل خانوما هم اگه حساب بکنیم نسبت به انتخابات 2010 اگر در لست مشخص مورد سیجره ما ببینیم، یعنی ولایت های بودن که در اونجا خانوما از لحاظ تعداد حضور کمتر داشتن به عنوان کاندید مثل ولایت اروزگان یا سمان، ولی این بار ما ببینیم که در همه ولایت فضل خدا ما چهره های خوب و توانمند در قسمت زنا هم داریم. در شورای ولسوالی چون بار اول است که ما انتخابات تجربه میکنیم، ما هم جوان ها را داریم هم افراد محسن را داریم و بیشتر کسایی را داریم که اونها اکثرا در شوراهای محلی که از طرف انکشاف دهات یا ادارات دیگه که قبلا ایجاد شده بودن کار میکردن و یا در سایه‌ای که ما به عنوان ملک و به عنوان کلان قوم و بزرگ در مساحه کار کردن دیلش جای خود دارن یا خودشان اگر نیستن اولادایشان دارن. ولی ما باز در بس از ولسوالی ها مشکل کمبود جدی را داریم که قبلا هم که مثل انتخابات ما ارقامش واضح ساخته که در 37 ولسوالی اصلا کاندید زن و مردی وجود نداره، در چند ولسوالی که رقمش بالاتر از 100 از اونجا ما به اندازه کاندید داریم که یا صرف میکنه برای امو کرسی هایی که در یک شوره ولسوالی اختصاص یا کمتر است، یعنی در اونجا اصلا فضای رقابت آماده نشده. این تنوع رو ما بیدیم و یک به یک فال نیک میگیریم، تا شرطی چیه است که او طرف خط مردم هستن که انتخاب میکنن. اگر مردم یک انتخاب خوب بکنن به اساس یک ضرورتی که ما داریم برای جامعه، چون در چند سال گذشته ما غیر فاحش را در قسمت حکومتداری خوب، در قسمت مبارزه علیه فساد، در قسمت انکشاف قوانین، در قسمت ثبات و پایداری نظام و ای که یک روابط شفاف و پاسخگو بین حکومت و پارلمان افغانستان شکل بگیره در این قسمت نداشتیم، اگر بتونیم واقعا افراد تا جامعه انتخاب بکنه و با پارلمان افغانستان بفرست همچنان با شورای ولسوالی، این میتونه که زمینه تحقق مردم سالاری را، انکشاف و ثبات و پایداری را در عین حال زمینه های نظارت خوبی را برای عمل از اجراعات و عملکرد حکومت مساعد بکنن. و در چیز هم که مسئله ظرفیت گرچه در قانون بینوان یک پیش از لحاظ تخصصی که یک کس فارغ باشه از فاکولته یا تحصیلات عالی داشته باشه یا حداقل از صنف 12 فارغ شده باشه به سطح ولسی جرگه، اینها را نداریم. ولی این حق و این فرصت قانون برای مردم داده که مردم میتونن که شایسته ها را و
بهترین ها را
انتخاب
بکنن. آقای رشید گپ جدی را هم گفتن که تعداد از افراد زورمند و متهم به فساد هم به لست ابتدایی راه یافتن. فکر میکنن که علیه اینا شکایت شوه و کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی بکنه اتهامات که علیه از اینا وجود داشته، بالاخره تصمیم بگیره برای بیرون کردن نام از اینا از لست نهایی؟
خب ما قبلا در این مورد پیام های خود برای مردم ابلاغ کرده بودیم که یعنی از فرصتی که برشان قانون میته و انتخاباتی هم قبول شده که اینها وقت لست ابتدایی اعلام میشه، یعنی لست به دقت مطالعه بکنن، روی افراد که اونها مشکلات قانونی دارن واجد شاید نیستن، یا بعض مسائل دیگه که عبارت از مسئله جرم و جنایت یا مافیا و مسئله جای هستن، اگر اونها شکایت خود رسما به شکایت انتخاباتی ارائه بکنن یک فرصت خوبی است. اما بدبختانه که ما در چند مشکل دیدیم که یکی خواهد از مسئله تقویم انتخابات که مثل او رعایت نکرد، تاریخ هفت سرطان نتانستن که اینها لست ابتدایی را هم برای وزیرگاه و هم برای شورای ولسوالی اعلان بکنن. بعد از یک تاخیر که لست اعلان شد و هم به شکل تدریجی بود و این طبیعتا که روی تقویم انتخاباتی تاثیر داد. دوم، زمانی که برای مردم داده شده بود روز در موردی که اینها اعتراض بکنن یا شکایت بکنن، گرچه در قانون ما دو هفته و دو روز داره که اون یک مشکل در بحث تناقض دو ماده قانون است، ولی از کمیسیون خواستیم که امور برای مردم نظر به ای که اول بحث آگاهی عامه است که مردم چقدر از لست خبر میشن، چون وبسایت اگر اعلان میشه مردم به زیاد دسترسی ندارن، نیازمند از این هستن که برای مردم زیاد وقت بدیم. دوم، اول دسترسی و امو تکمیل پروسیجر یا طرز عمل داخلی طرز عمل است که سر کمیسیون انتخاباتی و بعد مراجع فرمای رسمی باید اجرا، ولی بعد بخصانه که استان حال ما این را سکتگیر میبینیم و قسمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرده که در حدود 580 شکایت اینها دریافت کردن، ولی یک چیزی که گفتن اکثرا این شکایت از طرف کسایی هستن که وا از لست ابتدایی حذف شدن. پس نشانده از این است که مردم نتانستن که لست ها را با دقتش مطالعه بکنن، یا زمینه دسترسی بهشان مساعد نشده، یا هم به اساس کمبود زمان نتانستن که با اون خود عیار بکنن، و این واقعا ما از بابت استراتژی تشویش داریم. ولی باز هم کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت داره که الا آخر پروسه پیش از روز رایدهی اینها در صورتی که پیدا بکنن که یک کاندید واجد شاید نیست، حتی اونها را میتونن که از لست نهایی همین.
اما نبود کمیشنرهای ولایتی کمیسیون شکایات چقدر میتونه آسیب برسانه این پروسه را، یا به ناکامی بالاخره بیانجامه؟ در بسیاری از ولایت‌های افغانستان نظام کمیشنرهای ولایتی کمیسیون شکایات نیستند، تنها رئیس جمهور از 102 نفر 27 نفر را، همانگونه که شما هم خبر دارین، منظور کرده. در این مورد میخواستم کوتاه نظر بتین میربانی.
دقیقا ایره به عنوان یک معضله جدی ما ابراز کردیم که به هر اندازه که پروسه استخدام کمیشنر ولایتی تاخیر می انجامه، ما به اون اندازه میزان اعتماد مردم پایین میاریم، و در این حال بحث عدالت انتخاباتی را به عنوان یک چالش جدی حساب کردیم. به اساس قانون مرجع اولیه برای بگی و بررسی اعتراضات شکایت انتخاباتی دفاتر شکایت انتخاباتی است که در اونجا یک مسئول ولایتی نه بلکه سه کمیشنر هستن که اونها کار بکنن، و کار شکایت انتخاباتی در بحث انتخابات تقریبا شبیه محکمه انتخاباتی است که او را باید انجام بده. اما متاسفانه که در این قسمت حکومت افغانستان با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری به موقع انجام ندادن، هنوز هم شک و تردیدها در مورد از این موجود است که بالاخره چرا این لست منظور و امروز سخنگوی ریاست جمهوری آقای مرتضوی گفتن که ما بحثا را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی شکل ساختیم، ولی بارها دیدیم که بین دو اداره معتبر کمیسیون شکایت انتخاباتی و اداره ریاست جمهوری است متاسفانه فاصله بسیار طولانی است که موضوعات به شکل بسیار آنیش و فوریش حل و فصل نمیشه، و این باعث میشه که یک کاری که یک روز و یا دو روز باید نهایی شود این ماها وقت میگیره. بنابراین ما نگران هستیم و تراکمی که روی کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی میاد قسمت بررسی به میشه که حالا 580 از فردا روز اگر شورای ولسوالی اعلان شود تا او زمان این کمیسیون های ولایتی شکایت کار خود آغاز کنند، این تراکم بالا میره، هم از لحاظ دقت روی کمیسیون شکایت مرکزی فشار میاد که چون 5 کمیشنر هستن و شعبات دیگه شان صلاحیت قانونی را دارن، چون بس اینجا که بس کمیسیون است و دارن. دومی که از لحاظ مهلت زمانی اینال در 23 اسد باید شما لست نهایی باید اعلان بکنید. ما تصمیمی است که ممکن
تشکر آقای رشید، ممنونتان، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک کردین، سلامت باشین. یک تماس داریم از ولایت تخار، قاری عبدالاحد، سلام علیکم. بله،
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم سلام
و برکاته.
میربانی جناب قاری صاحب، کوتاه صحبت بکنین، اگر سوال هم داشته باشین میشه مطرح بکنین.
قربان میزبان شما. سلامت باشیم. درباره کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی من میخوام قسم عرض بکنم. متاسفانه من در این قسمت تا حد کمیسیون ملامت میدانم، بخاطر از اینکه یا آنچه که توقع میرفت موافقان عمل نکردن، در کارهایشان موافق نبودن. متاسفانه تا رسد به انتخاب روان کردن کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات، تا حالی ها متاسفانه هم هرگر قناعت داده نتانستن که یا را قناعت بتان گویا برشان بگوی که مردم خیلی مشکلات دارن. حتی امروز من سخنهای شاه حسین مرتضوی را شما اگر شنیده باشین، امروز شاه حسین خبرنگارشان پرسان کردن به عوض از اینکه از کمیسیون پوزیش بطلبن، بگویند که خیرت انشاءالله کارا تحلیل کرده و انشاءالله با مروی زمان حل میشه. پس بالای کمیسیون شکایات انتخاباتی بار کردن و گفتن که در این قسمت کمیسیون شکایات انتخاباتی کاملا ملامت است، بخاطر از اینکه ورقای را برای ما روان کردن، مطلق ورقایشان کسی سوانیش نبود، در کسی ایش نبود، در کسی ویش نبود. این در حقیقت خودش یک کمیسیون شکایات انتخاباتی را در حقیقت استقلالیت از طرف ارک زیر سوال نمی بره. با این گونه سخنایی که متاسفانه متضوی سبی امروز مطرح کردن، ما واقعا شرم می آید که یک حکومتی که خودش دوای مستقل نمایندگی از یک کشور از یک مملکت هم میکنه و در حالی که کمیسیون هم کمیشنرهایشون خودشون انتخاب کردن، جای تعلیم هست همیو می خیدن بالای کمیسیون گلایت میکن و از او کمیشنرهای و از او کارمندهای را که انتخاب کردن پس از وای دوباره انتخاب میکنه.
بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب، ممنونتان، سلامت باشین. میخواستم نظر همکارای تکنیکی ما اشاره میکنن، یک تماس دیگه هم میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما.
بله السلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی
میمانای گرام قدرت.
علیکم سلام.
از ولایت هلمند.
از هلمند. نامتان اگه تکرار کنین. مهربانی کنین حاجی صاحب عظیمی. مهربانی.
تشکر. زنده باشین. سخنان میمانه را شنیدیم، سخنان از انتخابات شفاف هم شنیدیم، از امید بیادر بدخشانی را شنیدیم. آیا این انتخابات چگونه به نظر شما قانونی میخوره که در تمام ولایت یک مرکز ولایت ثبت نام کده باشد، اگر در یایش یک نفر هم کسی نرفته باشه و یک سپیکر هم در یک تذکیر هم نلگانده باشه، آیا شما به این انتخابات چطور قانونی میگین؟ باز چطور هم شکایت کنیم از این انتخابات؟ اما مردم که خود در سالهای پیش انتخاب کرده بود، خود امتحان داده بود، ناکام شده بود، مشروط شده بودن، اونا باز خود انتخاب کردن و باز دمیر استه استه رسن، مثل میمانای تا هم که گفتن در اوطلا نان میتا و برای مردم برنج و آب توزیع میکنه. آیا ما میتانیم از این انتخابات یک امیدی داشته باشیم؟ از میمانای نمیتوانیم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین آقای عظیمی. خب صحبت ها را از شما میخواییم شروع این جواب ها را داشته باشیم. تشکر از شنونده ما که تماس گرفتن. میخواییم درباره شنونده قبلی ما که تماس گرفتن صحبت کردن در رابطه میشه صحبت داشته باشین در مورد از اینکه هنوز اختلاف میان حکومت به خصوص ارگ و کمیسیونهای انتخاباتی، کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره، مخصوصا درباره کمیشنرهای ولایتی، این چقدر میتونه بالا انتخابات به صورت منفی وارد بکنه؟ مهربانی آقای شمس.
دیدگاهی است که در کل همین کمیشنرها خودش از طرف حکومت اینا مقرر شدن، اینا خو از مریخ تا نشدن، اینا رو حکومت مقرر کردن و حکومت مستقیم در امورات کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته مداخله کرده و حالا مداخله میکنه. حتی یک چیزای پخش شده بود که لستار خودشان نهایی میکنن، لستار خودشان میان ارزیابی میکنن.
اما کمیشنرهای ولایتی رقای شمس کمیسیون شکایات انتخاب کردن که رئیس جمهور از 102 نفر 27 تاش تایید کرد، دیگراش رد کرد.
بازم برمیگردیم برامون منبعی که کمیشنرها اونجا انتخاب شده، بعد با کمیشنرهای ولایتی هم ملاحظه وجود داره، بعد باز اونجا مسئله اصالت است. بعد خورد از کجا هستی یا آدم از کجا هست اونجا. متاسفانه شایسته سالاری نیست که به اساس توانایی و لیاقت و توان فرد یا فهم کاری که داره. ما میشه نمونه میتیم ما بانک ها را که در زمان ما در بانک بریم اونا فکر نمی کنند که ما از کدام تبار قوم هستم. اونا پول مر نیاز دارن. ما باید اینجا توانایی و دانش و فهم کار را بیاییم مورد در جابی قرار بدیم تا ای که فرد تو تاجک هستی، تو ازبک هستی، تو پشتون هستی، تو از کدام قوم هستی. به این خاطر میاین اینا وقت کشی میکنن، وقت ضایع میکنن. قسمی که آقای رشید هم اشاره کردند که اینا آنچه در تقویم پیش بین شده بودند متاسفانه نتونستند در او تاریخ مشخص بیاین لیست ابتدایی هم از شورای ولسوالی هم از مجلس نمایندگان را اعلام کنند. به این خاطری بالای تقویم هم تاثیر داره و از این کمیشترها بیشتر از این نمیشه توقع کرد. من بسیار واضح میگم. اما دوست ما گفتند چطور یعنی در جایی که هیچ کس خود نامزد نکردند و یا ثبت نام نکردند چطور شکایت کنیم و یا چطور باور کنیم؟ با جز انتخابات هیچ راهی نداریم. تأکید ما ای است که ما ایران را باید بریم، 100% بریم. یگانه خواهش ما از مردم ما ای است که بیاین در انتخاب خود دقت کنند. این بار اگر برادرشون هم کاندید است، حسن بپرسند که برادر چی برنامه داری؟ چرا میخوای به پارلمان بری؟ آیا به پارلمان ساخته شدی؟ آیا او ویژگی ها را داری؟ آیا اون سواد کافی را داری؟ آیا فردا میتونی که بلنگوی صدای ما باشی، هم صدای ما باشی، آدم متحد باشی، آدم پاسخگو باشی؟ بیایی از آجندای شخصی کم فراتر فکر کنی و از قومت کم بیرونتر فکر کنی، بیایی روی مسائل ملی چونجا مرجع قانونگذاری است در سطح افغانستان تصمیم گرفته میشه. به این خاطر یکم در انتخاب خود دقت کنن، بیاین بچه خاله، بچه کاکا، بچه ماما، همشان ما میشه میگم که دوستی ها و روابط ما پا برجا باشه. اما ای که ما رای وکی میتیم در انتخابات گذشته ما یک نمونه میتیم که از دوستا کاندید بود برای ریاست جمهوری، بعد دخترشان از جمله دوستای ما بود، جاش نشسته بودیم، صادقانه قسم خوردن که ما به پدرم رای ندادیم. یک نمونه خیلی خوب است، درست است پدرم است، اما از برنامه کاندید دیگه قابل قبول برشان بود و فکر کردن اینا میتونن که افغانستان به یک ثبات و به صلح و به توسعه برسونه. به این خاطر از پدر خود گذشتن، آمدن به فرد دیگر رای دادن. این نمونه رو به خاطر میتونم از دوستایی که از خویشاوندانشان کنید، از دوستای نزدیکشان کنید، از بیاین به اساس شایسته سالاری و یا مو فهم و دانشی که دارن که فردا کارا باشه بتونن یک تغییر را بیارن. کو تغییر از یک فرد شروع میشه که خودشان است.
و رای هم سری است که کس خبر نمیشه که به کی رای دادن، خودش خودش میدونه. آقای عادل مهربانی کنین، شما در مورد دو شنوندی ما که سوال کردن تبصیل شما هم داشته باشین، چون
بله ما میخوام کوتاه بگم با دوست ما که تماس گرفته بودن به همه مردم افغانستان به خصوص جوانان، ما میخوام چند نقطه بسیار مشخص بگم. اول، اگر شما بخواین نخواین این نظام هست امروز. اگر شما بخواین نخواین انتخابات صورت میگیره، ولو خوب یا بد. اگر شما امیدوار باشید و نه ناامید باشید، انتخابات صورت میگیرد. شما بهتر میفهمین که در سالهای گذشته بیشترین چیزا را به اصطلاح حکومت و رهبرا و قماندانا به اصطلاح اونا انتخاب میکردن. چیزی که ما میخوام بگم که است که ناامیدی نقص بزرگ است و مردم افغانستان باید به جای اینکه اینا ناامید میشه، باید امیدواری بیشتر داشته باشد، واری عمل شوه و به جای شکایت باید اینا عمل کنه، از کاندید باید حمایت کنه، به کاندید رای بده که فردا این صلاحیت اینا داشته باشه که از اونا خواهان خدمت شو، از اونا خدمت بخواید. امروز ما میخوایم بگم که متاسفانه اولین چیزی که از دهان بیشترین جوانان و مردم افغانستان میبره این است که به نحوی از آنها به یک طریقه اینا ناامیدی را توجیه میکند. یعنی اینا میگه که مشکلات است، حکومت دوساره است، فلان است، فلان است و ما نمیتونیم امیدوار باشیم. ما میگن که برادر امین که تو و امین که شما حرف از ناامیدی میزنین، این خودش شما کمک میکنید به بدتر شدن وضعیتی که امروز شما از او شکایت میکنین و شما هستین که یک زورمند، یک قاتل را، یک دزد را، یک غاصب را به پارلمان شما روان میکنین و شما هستین که جلوی اینا را میگیر و یک نفر جوان مستعد، یک جوان روشن فکر، یک جوانی که ایده ها و ارزوها را و افکار بسیار خوبی را برای تغییر زندگی شما داشته باشد. و ما متأکد هستم که اگر ما بخواهیم نخواهیم، حکومت بعضی از افراد خود دارد که اینا را به نحوی از آنها حمایت میکند، یا حمایت میکند یا مستقیم نصب میکند در پارلمان. ارزویی که من از حکومت دارم این است که امروز با صلاحیتی که دارد، با استفاده از توانی که دارد، انرژی که دارد، امکاناتی که دارد، جلوی کسا را بگیرد که اینا در واقع ضد دموکراسی هستند، اونا ضد حقوق بشر هستند، اونا ضد حقوق زنان هستند. شما ببینید در 400 زن، البته در جمله 800 چوکی بلکه برای زنان اختصاص داده شده، 400 زن هنوز اونا ثبت نام نکرده، اونا هنوز نامزد نشده. یعنی ما سر جوان صدا می کنم، زمانی که در ولسوالی تن یک زن یک خانم انتخاب نشده، به باور من منحس یک جوانی که از این خاک استم، من واقعا احساس شرم میکنم، من واقعا احساس خجالت میکنم. یعنی در این ولسوالی ها وضعیت بر جوانان، وضعیت بر زنان تا حدی تنگ شده، تا حدی وحشانه شده که یک خواهر ما که شاید تا حدی نسبت به بعضی مردا تحصیل و اخلاق و علمیت بیشتر داشته باشه، از این که عنانات ظالمانه حاکم هستن، از این که یک فرهنگ مرد سالارانه ها که مثلا خواهرای ما حتی نمیتونه در ولسوالی عضویت داشته باشه برای انتخابات ولسوالی داشته باشه. و گپ اخیری می است که مردم افغانستان فقط ارزومند باشد و در پهلوی ارزومند شدن، ارزومند بودن و امیدوار بودن شما اقدام بکنین. شما نگوین که ما نمیتونیم آینده خود در رقم بزنیم، شما باید بگوین که بله آینده به دست ماست و ما میتونیم با آینده خود تغییر بدیم و با آینده افغانستان تغییر بدیم. امروز نوبت جوانان است و اگر جوانان از این نوبت خود استفاده نکنن، اینها فقط به شکایت کردن هیچ چیز جور نمیشه، اینا هم به اصطلاح میشه که بگویم که اینا جزی کسایی میشه که مسئولیت خود آدم نکرده.
بسیار زیاد تشکر از شما و از شنونده های عزیز که تا حال با ما بودن. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک